الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته عبيد الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. محضر گرانقدر سروران عالی قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. دیشب محضر مبارکتون در ادامه ماجرای افک و این توطئه و اتهامی که نسبت به حرم پیامبر مطرح شده بود سخنانی رو مطرح کردیم و گفتار به اینجا ختم شد که حضرت باری تعالی در جهت تربیت جامعه اسلامی و برای پیشگیری از حوادث آینده‌ای که ممکن است چنین صدماتی را وارد کند تعالیم را مطرح می فرماید و گفتیم که اون چه خداوند در اینجا بازگو می کند جنبه تغییر و ملامت و سرزنش ندارد، چون این شیوه کار را خداوند نمی پسندد و توصیه به آن نمی کند و در اسلام سرزنش و ملامت بعد از عمل وجود ندارد. اگر مسئله منکر و ناپسندی محقق شد بعد از تحقق، اگر حق الله است خدا می داند و بنده خود، اگر حق الناس است بنده می داند و قانون. اینجا دیگه مدخلیتی برای اظهار نظر دیگران و ملامت کردن و سرکوب کردن و تحقیر وجود ندارد. اگر هنریست، اگر وجه همتیست، همه قبل از تحقق عمل است. اگر میتوانیم بین فاعل و بین منکر حائل شویم، جدایی ایجاد کنیم و الا ملامت سودی نمی کند. نظام که خداوند سبحان در اینجا مطرح می فرماید همه جنبه تعلیم و آموزش برای مسائل آینده دارد که اتفاقا خوب در آینده هم پیش آمد و باز چنین مسائلی بود و میتوان گفت که عمل کرد امت در حوادث آینده بهتر از گذشته بود. خداوند سبحان هم گفتیم که با چهار کلمه لولا در اینجا تا پایان این چند آیه سخن میگوید. اول لولا سمعتمو، لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء، لولا فضل الله علیکم و رحمته. یه مورد دیگه چهار کلمه لولا می آید و اینها جنبه به هر حال هشدار دادن و این بود رو دارد. خداوند نمیگوید که چرا چنین کردید، میفرماید چرا چنین نکردید. جای خالی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند که برای آینده پر شود، نه این که ملامتی باشد بر عمل کرده گذشت. خب با این که نسبت به آیه دیشب مطالبی رو مطرح کردیم، اما احساس می کنم که هنوز در آیه دیشب مطالب نهفته و نگفته وجود دارند. البته بخشی از اون قابل گفتن است و بخشی از مطالب رو متاسفانه به لحاظ معدلی که در بحث باید خدمت عزیزان داشته باشیم میگذاریم انشاءالله برای مجموعه نگفته ها. فرمود لولا سمعتمو، کلمه سمعتمو، سمعتمو در اینجا همونطور که بازگو کردیم اشاره شد به این که سزاوار نبود هنگامی که شما شنیدید این مطلب را، گمان خیر به نفس خودتون میبردید در این ماجرا. کلمه سمعتمو ظرف این ماجرا را بیان میکند، اون زمانی که شما شنیدید. اونگاه فرمود زن المؤمنون و المؤمنات. کلمه سمعتمو صیغه مخاطب است، هنگامی که شما شنیدید. اونگاه به دنبال اون فرمود زن المؤمنون و المؤمنات، گمان می کردن مؤمنین و مؤمنات. سمعتمو صیغه مخاطب، اما یه مرتبه کلام عوض می شه. از خطاب و گفتگوی رو در رو و مشافهی گویا خداوند به غیبت متوجه می شدن، یعنی سخن غایبانه گفته می شدن. شما که شنیدید مؤمنین و مؤمنات باید چنین میکردن، اون مؤمنین و مؤمنات همین شما هستید، اما شیوه بیان رو حضرت باری تعالی عوض کرد. این یکی از لطائفی است فراوان در قرآن دیده می شود. به اصطلاح ادبی این رو صنعت التفات میگن. شما دارید با یه قائلی صحبت میکنید، یه مرتبه حاضرش میکنید. بهترین نمونه این رو همیشه ادیبان در مثال قرآنی در سوره مبارکه حمد مثال میزنن، که شما از ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دارید قائلانه خداوند رو میستایید، یه مرتبه میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخاطب میشید با خدا، خدایا تو را تو را. تا اینجا صحبت خطاب رو در رو نبود، اما یه مرتبه چنین خطابی ایجاد شد. این التفات یه تنوع زیبا و جالبی رو در بیان مطرح میکنه و این تنوع ها در قرآن مد نظره. از باری تعالی در قرآن نمیخواد یک نواخت و ملالنگی سخن بگوید، لذا به شیوه های مختلف تنوع در القاء مطالب قرآن ایجاد میشود. من این بعضان عرض میکردم، این رو یه سفری بود من نرفته بودم از این جاده به اصطلاح قسمت رامر و دیوک، وقتی که این حدود 300 کیلومتر کبیر رو طی می‌کردم احساس می‌کردم که خب این پیچ‌های تندی در این جاده وجود داره و قرار دادم. ذهنم منتقل به این حقیقت ها می‌شد که واقعاً ضرورت داره این پیچ‌ها در اون جاده کبیری که به ظاهر از جهت ظاهری و دیدگاه اولی ممکنه ضرورت نداشته باشه، اما خود اون فضای خاص، خود اون بستر، خود اون طول مسیر می طلبه که یه پیچ‌های مصنوعی و تصنعی به این جاده داده شود تا اون کسالت و خواب راننده را از چشم او بگیرد. خداوند سبحان این پیچ‌ها رو در قرآن میده، این تنوع‌ها رو ایجاد می‌کند، از این سو به اون سو می‌رود که ذهن شاداب مخاطب مطلب رو بگیرد. و یکی از این کارها التفات، اینجا التفات شد. غایبانه گفت، حاضرانه گفت، اونگاه سخن غایبانه شد. استمعت هموه زن المؤمنون من مؤمنات به انفسهم خیر. این یک نکته دوم فرمود هنگامی که شما شنیدید چرا مؤمنین و مؤمنات زن به خیر در این ماجرا نداشتند. از جهت بیانی و گفتاری باز نکته دوم که عرض میکنم اینه که همون گونه که شنیدید میگویند خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخن اون سخنی است که انسان کم بگوید و مفید بگوید، کمی که کافی باشه. سخن معیار کلام مساوی گفتنه، یعنی شما مقداری حرف بزنید لفظتون به مقداری باشد که معنای آن است، همون مقداری که میخواید مطلب بگید همون مقدارم لفظ بگید، اینو میگن مساوات، این چیز خوبی است. اما شیوا سخن گفتن اختزا میکنه اگر کسی بلده موجز بگه، ایجازی که البته مطلب رو از ذهن مخاطب دور نکنه، ممکنه کسی اونچنان ایجازی بگوید که مخل باشه، یعنی مطلب رو خوب نرساند، نه اون ایجازی که کوتاه بگوید اما مفید بگوید. سرآمد این کار مثلا در ادب فارسی فرض می‌فرمایید شیخ سعدی است، هرچه بخواهید سعدی ایجاز دارد در گلستان، برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. با این ایجاز زیبا ببینید چقدر مطلب رو منتقل می‌کنه، برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، نه او به درد برادری میخورد، اون کسی که تمام همه خودش خودشه، نه خیشاوندی دارد نه برادری دارد نه به کار ما میآید، پس همان که رها شود به این شیوه بیان میشه ایجاز به اصطلاح مفید و ایجاز مناسب و جالب. خداوند سبحان در قرآن خیلی ایجاز رو به کار میبرد، اما در اینجا این نکته دیده میشه که ضد این شده. حضرت باری تعالی فرمود لولا سمعتموه، شما وقتی که شنیدید چرا مؤمنین و مؤمنات گمان خیر نداشتند، دیگه نیاز به این حرفا نبود. اگر ذات هم فرمود لولا سمعتموه ظننتم، شما وقتی شنیدید چرا گمان نکردید، مطلب تموم بود. ظن المؤمنون و المؤمنات و انفسهم، خیلی طولانی شد کلام. خود این شیوه طولانی کردن کلام اختلاف اسلوب قرآنی است، باید یک لطافت و ظرافتی در اینجا وجود داشته باشه، والا خدا سخن رو اینطور طولانی نمی کند. ببینید وقتی که سخن طولانی میشه یه حکایتی داره، اینو باز مثال میزنن خدا و دبا. خداوند سبحان به موسی گفت آقای موسی ما تلک به یمینک، جناب موسی چی دستته؟ خب آقای موسی هم دستش عصاشو گرفته، گفت هی عصای این عصای من از خودم، مطلب تموم شد دیگه. الان موسی به دانش میبست، اما برای موسی چقدر پیش میاد این فرصت که خدا او را خطاب کند و با او سخن بگوید. شما گاهی صحبت یه شخصیتی که خیلی بهش علاقه دارید، براتون جایگاه و موقعیتی داره، یه فرصت صحبت با او دست داده براتون، سعی میکنید این صحبت رو هی طولانی کنید. کوتاهش نکنید، یک کلام را ده کلام کنید، تا این انس و الفت و گفتگو بیشتر به درازا بکشد و لذت و نشاط بیشتری از این گفتگو حاصل کنید. تا که خداوند به موسی گفت چیست؟ گفت یه عصای، این عصای منه. اما دیگه بله کرد موسی، مگه میشه موسی بل کنه ماجرا را؟ یه عصای اتوکل علیها، تکیه میکنم به اون، اخش بها علی غنمی، من گوسفندانم را با چرا موسی بس است لیه لیه معارب اخرى. آقای موسی میدونی یه خصوصیات خاصی داره، همین مقدار کفایت میکنه، الا موسی میخواد 24 ساعت یک عصا را تعریف کنه مثلا. این اطناب، اما اطناب دلکش است، پسندیده است. خداوند سبحان در اینجا یه نکته بسیار مهمی، من تمام این مقدمه ادبی رو گفتم که به این نکته اخلاقی بحث رسیم خدمت عزیزان، و اون این است: به جای اینکه خداوند بگوید که شما چرا گمان نکردید، فرمود مؤمنین و مؤمنات چرا گمان نکردن، گمان خیر نکردن. یعنی عنوان کلمه اومد رو چه مسئله؟ رو واژه مؤمن و مؤمنه، مؤمنین و مؤمنات. خداوند این صفت جامعه اسلامی رو مطرح کرد. همان گونه که استهزار دارید، حضرت باری تعالی در نامگذاری پیروان پیغمبر مکرم اسلام یه عنایت ویژه‌ای دارد. شما بگیرید پیروان ادیان پیشین رو نامهایی که متعارفه و خودشون به خودشون قبول دارن که این نام حال اوناست، و قرآن هم به همین نامها اونها رو نامگذاری میکنن، اینها یه چیزها و مطالبی رو از ذهن تدایی میکنن. به پیروان ابراهیم خلیل الرحمن حنفا گفته میشود. چرا؟ چون مطبع و ملت ابراهیم حنیفا. ابراهیم حنیف است، به پیروان او حنفا گفته می شود. کلمه حنیف یا حنفا به معنای اون کسی است که تمایل دارد به سوی خیر. هر کسی که متمایل به خیر بهش میگن حنیف، هر کسی که متمایل به شر بهش میگن جنیف. در کلام عرب جنف یعنی باطل‌گرایی، حنف یعنی حق‌گرایی. پیروان ابراهیم را حنفا میگویند، یعنی کسانی که متمایل به حق و حقیقت. خب این صفت خوبی است، عنوان قشنگی هم هست، مطلب جالبی است. اما پیروان جناب موسی را مثلا فرض بفرمایید چی میگن؟ پیروان جناب موسی را کلیمی میگن. خب کلیم خود موسی است، کلم الله موسی تکلیما، اذا پیروان موسی را هم کلیمی میگن. پیروان جناب موسی را مثلا موسوی، دیال و بالاترینش موسوی میگن، یعنی نسبت به کی داده میشه؟ حضرت موسی، موسوی گفته میشه. یا مثلا به اینها یهودی گفته میشود. یهودی چیست؟ یهودی نسبت داده می شود به یهودا، که یهودا یکی از اسباط و طوائف بنی اسرائیل بوده است، فرزندان یعقوب بوده است، لذا به اینها یهودی گفته می شود. خود در این نسبت ها و در این نامگذاری ها اگر دقت کنید خیلی عظمتی وجود نداره. پس خب نهایتش این که منتسب به نام پیامبرشون شدن. نسبت به پیروان حضرت عیسی چی گفته میشه؟ ممکنه به اینها عیسوی گفته بشه، یا به اینها نصارا گفته می شود. وقتی نصارا گفته می شود، نصرانی گفته می شود، منصوب می شن به شهر ناصره که زادگاه حضرت عیسی است. وقتی به اینها مسیحی گفته می شود، به لقب جناب عیسی که مسیح است منتسب می شود. اما خداوند سبحان نام هایی که به امت اسلام در قرآن داده است، در خطاب هایی که به اونها کرده است، بسیار حساب شده است و بسیار قابل تأمل و قابل توجه است. اما گونه که عنایت دارید، می‌بینید خداوند سبحان در قرآن جماعت پیرو و نبی مکرم اسلام، این گروه و این امت آخر رو به تعبیر قد افلح المؤمنون نامگذاری می‌کند، به اینها مؤمن می‌گوید. خود این انتساب به این صفت، خود نامیدن این جماعت، شما عزیزان به پیروان پیغمبر مکرم اسلام به مؤمن، اینها خیلی محل توجه و کلام است، زیرا کلمه مؤمن اولا صفت خداست. خود خداوند سبحان السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، خداوند خودش مؤمنه. کلمه مؤمن نام خداست که در پیروان پیغمبر مکرم اسلام میگذارد، منتها با این فرق کلمه مؤمن هنگامی که صفت الهی است و نام خداوند سبحان به معنای امانده است، یعنی من جعل عباده فی امانه، انسانها همه در امان خدا هستند، همه ما از خداوند سبحان امان میگیریم، این کره زمین به امان خدا داره میچرخد، اگر امان الهی برداشته شود زمین نمیچرخد، این زمین بر اساس وجود حجت خداوند سبحان ثابت میماند، اگر حجت خدا نباشد زمین عهدش را از میان میبرد، لولا الحجه لساقط الارض و اهله. اون جمله زیبایی که از وجود مقدس حضرت ولی عصر در خاطر عزیزان وجود دارد که امنی امانون لعهد الارض، من امام این زمینم، لنگر این زمین ما هستیم. اگر این لنگر برداشته شود زمین و زمان نمیماند، کره زمین مندک میشود اگر حجت نباشد، اگر وجود مقدس اون نازنین نباشد که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما که از طفیل وجود او دوست دشمن نان میخورند، اگر نباشد زمین امانی ندارد. خداوند سبحان که مؤمن است، یعنی به جامعه چه میدهد؟ اعطاء امان میکنه، جامعه امان. نام خودش رو خداوند گذارد بر پیروان پیغمبر مکرم اسلام، اینها شدن مؤمن. خداوند نام دیگر خودش رو گذاشت بر پیروان پیغمبر مکرم اسلام، اینها شدن مسلم. از ماده السلام به این جماعت مسلم گفت، به این جماعت مؤمن گفت. این نام گذاری ها مسئولیت رو سنگین میکنه عزیزان. خدا به شوخی نام ها رو نداده است. اگر خداوند سبحان مایه گذارده است، به تعبیر ما هر که بامش بیش برفش بیشتر، این القاب و این عناوین رو اگر خداوند پیغمبر یاران و پیروان و پیغمبر مکرم اسلام داده، موقعیت اینها رو خداوند با این نام ها تثبیت کرده است که بدانید شما مؤمنید. و لفظ مؤمن اگر اسم شما شد، این لفظ و نام صرفا بدون مسمى فائده ای نمی کند. با نام گل دنیا گلستان نمی شود. اگر نام شما صرفا مؤمن باشه، این درمان دردتون نمی کنن، و الا شما میشید مثل یهودی ها، شما هم میشید مثل مسیحی ها. گاهی خدا در قرآن از زبان یهود اینطور اشاره می کنن که یهود میگویند که ما یهودی هستیم، نحن ابناء الله و احباء، ما حبیبان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم، ما که خیلی نیاز به کاری نداریم، مثلا بهش میفروشن، بهش میخرن، رضا گناه میفروشن، گناه میخرن، گناه میبخشن، عفو میکنن، قبض و بسط میکنن، برای خودتون تصرفات رو حالا. قرآن میگه ولنا یحاسب بكم بذنوبكم، اگر شما اینطورید خدا چرا عذابتون میکنه فردا قیامت؟ این حرفاش نیست، اینا تعارفی که با نفس خودتون دارید. این نام ها که شما به خودتون یهودی بگید، مسیحی بگید، شما خودتون رو چنین و چنان بدانید، اینا دردی رو درمان نمیکنند. مسلمون ها، خداوند شما رو مسلم نامیده است. بعد از اینکه مسلم نامیده، توقع بعدش میاد المسلم من سلم الناس من یدی، شاید اصل حدیث ناس است، المسلمان من سلم الناس من یده و لسانه. مسلمان اون کسی است که نه تنها مؤمنان و مسلمانان، بلکه مردم از شر دست و زبان او در امانند. و اینو میطلبد. وقتی به ما مسلم میگن، به دنبالش این توقع ها میاد. وقتی خداوند سبحان به ما مؤمن میگه، بعد توقع میاد که مؤمن شناسنامه‌ای نباشید. یکی از آیاتی که در قرآن گاه استفاده‌های خاصی بعضی‌ها میخوان از این آیه داشته باشن، دو مرتبه در قرآن تکرار شده است: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ان الذين امنوا یعنی مسلمون ها، یهودی ها، مسیحی ها، صابئین، صبی ها، من آمن بالله و یوم الاخر، آخر کسی که ایمان به خدا و روز آخر دارد، فلهو کذا و کذا، این اهل معتقدیت و نجات و صلاح است. خدا اول در صدر آیه مسلمان ها را میگن، بعد میگن من آمن، بعد ذکر این چهار تا اسم میگه من آمن بالله، یعنی اسم به تنهایی دردی رو درمان نمی کند. این میشه ایمان و اسلام شناسنامه ای. اونی که مهمه من آمن بالله و یوم الاخر، التزام است، التزام عملی است به ایمان. اونی که به شما شکوه میدهد، رونق میدهد و شما رو ملتزم میکنه به اون شخصیتی که باید باشید. لی اگر فرمود لیس مننا من لم یؤمن جاره بلائقه، از ما خاندان نیست، مؤمن نیست، اون کسی که همسایه و دوست از شر او در امان نماشد. با این منافات دارد با ایمان، این با کلمه ایمان سازگاری ندارد. پس میبینید که رو این واجه ها و اسامی که خداوند پیروان و پیغمبر مکرم اسلام داره حساسیت وجود داره. این نام ها رو خدا داده که سرخط زندگی رو برای اینها مشخص کنند، وظایف اینها رو تعیین کنند، حیثیت اینها در میان جامعه مشخص باشد. با توجه به این مطالبی که عرض کردم، خداوند اینجا یه ضمیری نیاورد مطلب رو تموم کنند. مسلمون ها، مؤمنین، این شأن شما نیست. و لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، شما مؤمن و مؤمنید، با شؤونات مؤمن و مؤمنه نمی سازد که شما زن سو ببرید، اون هم به همسر پیامبر، اون هم به حریم پیامبر، اون هم به وجود مقدس نبی مکرم. با این کلمه مؤمنون و مؤمنات خداوند حساسیت رو بیشتر کرد. چون شما مؤمنید، کار ما سهل است، ما از تو اینها خوب نیست، این جمله رو مکرر از کردم خدمت عزیزان. یه زمانی از صادق بعضی از دوستانشون رو صدا زدن، گفتم بابا شما رو این مردم جعفری میگوین. میدونم جعفری یعنی چه؟ یعنی شما رو به ما خاندان منتسب میدن، به من انتساب میدن، به شما میگن این هازا جعفری. اون این جعفری بودن شما میدونید چه بار سنگینی رو داره شما میارد و چقدر مسئولیت خودتون سنگین میکنه. عزیز من، بعد امام فرمودن بدان عزیز من، الحسن و حسن من کل احد و من جعفر. کار خوب را هر کسی که انجام دهد خوب است، اما از تو وقتی این کار خوب انجام میشه که انتصاب ما داری بهتره. هم دل ما را شاد میکنی، هم موجب شوکت ما خاندان میشنی، هم رونق دینت رو ایجاد میکنی با این حسن عملی که نشان میده. و قبیح و قبیح من کل احد و من کعب. و کار زشت را هر کسی انجام دهد زشت است، اما وقتی تو انجام میدی که انتصاب رو ما خاندان داری، این زشتیش تو چندان میشه. میگن آقای شیعه رو میبینی؟ این شیعه علیست، این شیعه امام صادق است. به به چنین ببینی شیعه هم چه میکنن؟ ببینی چنین اینها میدانی چه لطمه ای به حیثیت اهل بیت به تشیع میزنن. امام فرمودن بدان عزیز من، والقبیح قبیح من کل احد و من کعبه. حواست رو جمع کن با این انتصابی که ما داریم. خداوند کلمه مؤمنون و مؤمنات رو پیش کشید بیان شما انتصاب به ایمان دارید. به ایمان چنین حقیقت بزرگی است و خداوند لطف کرده نام خودش بر شما گذاشت. به این سادگی نفروشید ایمانتون رو، به این سادگی معامله نکنید با شیطان و خودتون بر چارچوب ایمان خارج نکنید و به هر حال اون اصول این اتصاف و این صفت و این نام رو در وجود خودتون حفظ کن. پس اینی که ببینید خداوند سخن رو طولانی میکنه، این کلمات رو پیش میکشد برای اینکه ما رو جامعه رو به اون وظیفه و جایگاهی که دارن آشنا کند و تذکر بده. فرمود مطلب سوم، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. خوب دقت کنید، خداوند گله میکند هنگامی که شما شنیدید، سزاوار نبود وقتی که شما شنیدید مؤمنون و مؤمنات به انفسشون خیر گمان خیر کنند؟ یعنی چی؟ یعنی به خودشون گمان خیر کنند، به انفسشون، به جانهای خودشون گمان خیر بکنند. و اینا که نسبت به خودشون که مسئله نبوده، اینا نسبت به همسر پیغمبر و نسبت به آحاد دیگر جامعه اسلامی مشکلی پیش اومده و سوء نیتی مطرح شده به اتهام و شایعه‌ای پراکنده شده، اینا چرا به خودشون گمان خیر داشته باشن؟ چرا به انفسهم، به جان خودشون گمان خیر داشته باشن؟ این هم بسیار نکته ظریف و لطیفی است که اینجا خداوند مطرح میکنه. نیاز به قدری توضیح بیشتر است. اون این که در بعض از آیات قرآن میبینید که خداوند خطاب میکنه به ما و شما، و اذا دخلتم بیوتا، وقتی رفتی توی خانه وارد شدید، فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام کنید. یه قدری ما رو خنده میگیره، اما وقتی وارد خانه شدیم به خودمون بگیم سلام علینا، به خودمون سلام کنید. این که به اصطلاح آیین اهل معقول میشه توقف شیء علی نفسه، انسان به خودش سلام کنه که این پسندیده نیست. ما وقتی وارد میشیم بر جماعت سلام میکنیم، بر ساکنان سلام میکنیم، همیشه وارد بر داخل سلام میکنیم، کسی که میاد اون کسی که تو هست سلام میکنه، نمیدونم سواره بر پیاده سلام میکنه، آدابی داره در اسلام. ما اگر وارد شدیم بر کسی یا با کسی ملاقات کردیم و برخورد کردیم، ما بدون تا که دیدیم سلام میکنیم، نگرانی ها رو از دلش ببریم. وارد من خانه شدیم سلام میکنیم که بدانند ما به قصد شرط توی خونه نیومدیم، ما با سلم به سلام و سلامتی وارد این خانه شدیم. اما قرآن میگه وقتی وارد خانه شدید به خودتون سلام کنید. این سؤال برای ما پسید. نمونه دوم، در آیه کریمه مبارکه حجرات میخوانید که ولا تلمزوا انفسکم، در مورد خودتون افشاگری نکنید، عیبهای خودتون رو نکنید. اصلا نیاز نداره، مردم هیچ وقت عیبهای خودشون رو نمیکنه. ما همیشه محسنات خودمون و حسنهای خودمون رو میکنیم و سعی میکنیم عیبای خودمون رو بپوشانیم. لذا به ما گفتن تو باله من شغل و عیب و عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که به جای این که در پوستین خلق برود و به عیوب دیگران بپردازد، به عیب خود بپردازد. علت تأصف اون جمله عامیانه که مردم میگویند که ما کور خود و بینای دیگرانیم، درست در خیلی اوقات میبینیم قضیه این است. پس چی میگه قرآن؟ قرآن میگه ولا تلمزوا انفسکم، آبروی خودتون نبرید، در مورد خودتون افشاگری نکنید، عیبهای خودتون رو نکنید، خودتون زشت نکنید. حالا که اینطور نیست و مشابه این تعابیر باز هم در قرآن داره. صلوات الله علیه و آله و موارد عدیده میبینیم که خداوند سبحان تعبیر انفس و نفس رو به کار میبرند و حالی که حاجت به توجیه است. وقتی که وارد برخانه شدید بر خودتون سلام کنید. ملا تلمز و انفس کن، افشاگری و عیبجویی از خودتون نکنید. یا حتی موارد دیگر از کردن فراوان داریم در قرآن. ملا تقتل و انفس کن، خودتون نکشید. آیا مراد خداوند از اینجا یعنی جلوگیری از انتحار است؟ خودکشی نکنید یا نه، ولا تقتلوا انفسکم یه سخن بالاتر از این و چیزی فراتر از این است. تمام این مطالبی که عرض کردم و من جمله این آیه شریفه مورد بحث و نظر ما به این حقیقت برمیگردد که عزیزان، همان گونه که اون جمله رو رسول خدا فرمودند و شیخ سعدی تصرفی در اون جمله کرده است، حالا عرض میکنم خدمتتون. نبی مکرم فرمود المؤمنون به منزله الجسد الواحد، جامعه اسلامی و مسلمانان یک پیکرند، یک بدن. اینها یه وجودند. شیخ سعدی این المؤمنون بگرفته است، تبدیلش کرده است، به هر حال مؤمنون به قید ایمان رو برداشته است، بنی آدمش کرده است، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش از یک گوهرند. یه قدر این مشرب خودش رو وسیع‌تر کرده است در بیان این مطلب. اینی که ترجمه حدیث نیست. آنی که پیغمبر فرمودن المؤمنون به منزلت الجسد الواحد، از اشتکا عضوان آخر. هنگامی که یک عضو به در می آید که عضوی به در دارد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. منطق دینی ما اینه، قرآن ما رو اینطور تربیت می کند که شما مسلمانان همه تون یه پیکرید، اجزاء یک وجود هستید. وقتی شما وارد شدید بر یه خانه سلام بر خودتون کنید، این سلام بر دیگران کنید، مسلمو علی انفسکم، یعنی بر اهل خانه سلام کنید. در آیات دیگر مشخص می شود، قرینه داریم در خود قرآن که این رو بیان می کند. ولا تلمزوا انفسکم، شما افشاگری و عیبجویی و طعن به دیگران نزنید. میدانید فرقی نمیکنه. شما اگر یک مسلمان رو چهره او رو مشبه کنید و زشت کنید، خودتون زشت کردید. لطمه زدن به یک مسلمان لطمه زدن به خودتون فی الواقع، چون تمام مسلمان ها یک پیکرند، اینها یک وجودند، اینها یک جان دارند. خداوند سبحان چنین ما را عزیزان تربیت میکنند. با یه نمونه دیگه از میکنم که این تنوع هم داره بد نیست برای خدمت عزیزان مطرح بشه. اون این که در کلمه مبارکه میخوانید که ولا علیکم، هیچ اشکالی ندارد شما وقتی که وارد شدید از به خدمتتون، ولا علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، شما نیاز به مجوز ندارید، بخورید از خانه های خودتون. ده طائفه رو خداوند مطرح میکنه، از خانه خودتون بدون اجازه بخورید، از خانه پدرتون بخورید، از خانه برادرتون بخورید، خواهرانتون بخورید، نمیدارم از خانه دوستتون، اون کسی که اگر به سفر رفته است کلید خانه در دست شماست. شما می توانید از خانه چنین افرادی بدون به اصطلاح این که مجوز خاصی در این مورد بگیرید اطعام بکنید، استفاده کنید، خودتون بخورید. کسی خانهش به شما سپرده است، رفته است به سفر، شما وارد خانه میشید، در یخچال باز میکنید، میبینید میوه خوبی است، برمیدارید نوش جان میکنید، گوارای شما باد، حاجت بر اجازه ندارد. خانه برادرتون میرید، خواهرتون میرید، این مجوز رو قرآن به شما میده که میتونید چنین تصرفاتی رو بکنید. این تصرف در مال غیر نیست، به اجازه اشکالی هم ندارد. اما یه سوال مفصلی اینجا دارن، اون اینه که خدا همه طبقات رو گفت، تمام منسوبین ما رو گفت، اما فرزند رو نگفت، نفرمود از خانه فرزندانتون بخورید. خب بعضی های مزاحی دارن، میگن شاید مثلا اینجا مشکلی وجود داره که خداوند فرزند رو مطرح نمی کنه. اما گروهی پاسخ میدن که نه، اینجا مطلب این است، اینه که خداوند سبحان فرمود ایرادی ندارد از خانه خودتون و کم از خانه شما و خودتون بخورید. نیاز نداره که به یه انسان مجبز دارن که از خانه خودش بخوره، این که طبیعی است، انسان اجازه مال خودش رو دارد مسلم در شریعت. بلکه این کم یعنی چی؟ یعنی فرزندان تو. اینه که خداوند سبحان فرزند رو کم میگه، غیر خود انسان به خداوند کم میگه در قرآن، یعنی فرزندان شما. اینا همان از کمیر المون فرموده و جد تو که بعضی بل کلی فرزند مشتبه، من تو رو بعض وجود خودم یافتم، نه تو تمام وجود من هستی. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی، ام در دو بدن، انا من احوا و من احوا، انا روح و ناواهد حلل نابدنا، و یکی هستی فردیده می کنم. پس این تعبیر تعبیر ظریفی است که قرآن به کار میبره که میخواد یک اتحادی و یک پیوستگی در میان مسلمانان و در جامعه اسلامی خداوند سبحان ایجاد کنه و حساسیت ما رو نسبت به یکدیگر بیشتر کنه. درد ما هر عضومون درد همه است، مشکل فرد ما مشکل جمع است. عیبجویی از جمع، عیبجویی از دیگران است. حسن یه فرد در جامعه حسن همه ماست. کسی در این جامعه مطرح می شود موجب افتخار ماست. اگر کسی سرکوب می شه بناهد همه ما سرکوب شدیم. این اون حساسیتی است که ما می بینیم در بیان معصوم، در تعابیر معصومین هم فراوان در روایات ما وجود دارد. خداوند سبحان در اینجا فرمود که بحث شخصیت عایشه نیست، اینجا شخصیت پیغمبر مطرح است. اگر مراد این افک باشد، اینجا شخصیت رسول خداست. خدشه زدن به حیثیت عایشه در این صحنه و او را متهم کردن به مثابه سوء اتهام پیغمبر است. همونطور که عرض کردم، این توطئه یهودیان برای بی‌لیاقت نشان دادن و بی‌کفایت نشان دادن پیغمبر است. رضا خداوند سبحان حساسیت ویژه‌ای در اینجا به خرج می‌دهد و به همین تعبیر مطلق رو بازگو می‌فرماید. و قالوا هذا افک مبین، چرا شما وظیفتون این بود وقتی که این مطلب رو شنیدید باید می‌گفتید که این افک مبین است، باید اینطور مطرح می‌کردید، می‌گفتید که این افک و یه دروغ فاحش واژگونی است بسیار روشن و آشکار. نکته چهارم می‌تونم در این آیه بگم، دیگه تمام کنیم بریم آیه بعدی خدمت عزیزان. این که از حق میگه وقتی شما در این صحنه قرار گرفتید باید میگفتید، اگر که این صحنه هایی بود نباید لب رو ببندید، سکوت در این واجرا به تنهایی که باید نمیکرد. اگر مردم ساکت و بی‌طرف به نظاره می‌نشستند کافی نبود، باید اینجا لب باز می‌کردند. در خیلی از صحنه هاست که نمیشه ساکت شد، باید اظهار نظر کرد، باید به صحنه آمد. سکوت به تنهایی انجام وظیفه نمی کند. آگاه در مورد عالمان این بحث مطرح می شود، فعل العالم ان یظهر علمه. گاه زمینه هایی است که عالم باید سخن بگوید، عالم ناطق باشد. گاه خود جامعه اسلامی در قبال پاری از مسائل نمی تونند ساکت باشد، باید موضع خودشون رو رسما اعلام کنند. فرمود و قالوا هذا افک مبین، اینا باید می گفتید، شما باید می گفتند، این جماعت که مؤمنان باید می گفتند، مؤمنات باید می گفتند که این افکیست و تهمتیست آشکار. خب این لولای اول که لولا سمعتو، بدون بالا اون باز خداوند فرمود لولا جاؤو علیه به اربعت شهدا. شما یه چنین تهمت و اتهامی رو شنیدید و مطرح کردید. اشاره کردیم خدمت عزیزان که در مسئله قذف، در مسئله رم به تعبیر قرآن و قذف به تعبیر روایات، هنگامی که کسی دیگری رو متهم می کنن به اون اعمال زشت و شنیع اخلاقی، اثبات این امر با چهار شاهد است. اینجا اگر چهار شاهد اقامه کنند قضیه اثبات میشه. اشاره کردم خدمت عزیزان، میبینید در مسئله قتل نفس مثلا دو شاهد اقامه میشه. از باری تعالی در اینجا مانند حد زنا در حد قصف هم چهار شاهد میترود. اگر چهار شاهد اقامه شد مطلب استوار میگردد به الافش. فرمود لولا جاؤوا علیه، مگر شما بلد نبودید، مگر شما احکام دینتون نمیدانید، مگر شما وظیفه رو در این صحنه ها نمیدانید. اگر چنین اتهامی رو کسانی مانند عبدالله و عبید یا دیگران زدند، شما باید لب باز میکردید، طلب شاهد میکردید و چهار شاهد مطالبه میکردید. لولا جاؤوا علیه به اربعت شهدا، اینا چرا نیاوردند چهار شاهد برای اثبات مدعای خودشون؟ فاذ لم یأتوا بالشهدا، راه شما این بود که اگر دیدید کسی چنین اتهامی رو میزند و شاهد کافی را چهار شاهد را هم اقامه نمی کند، راه این بود که شما قضاوت کنید، بگید فاولائک عند الله هم الکاذبون، اینها دروغگو هستند. اگر چنین ادعا و مطلبی رو میگن و با چهار شاهد اثبات میکنن مطلب تمام، اگر چنین ادعایی دارن و شاهد لازم ندارن، مسلم بدانید این چیز بس و دروغ است و خداوند سبحان معامله چیز با این مطلب میکنه. آیه شریفه یه جیره هایی دارد عزیزان. و یه مثال بیش هست کردم اول سخن، دوست می داشتم که پاری از جزئیات و لطائف این بحث رو خدمت عزیزان مبسوطتر بگم. آه نمیشه، امروز داره سنگیل میشه بحث خدمت عزیزان، لذا اما یه جمعش رو نمیشه گذشت. اینو مزار مبارکتون عرض می کنم. برون این که خداوند سبحان میگه که اگر چهار شاهد در این ماجرا فاذا لم یأتوا بالشهدا، اگر چهار شاهد در این ماجرا اقامه نشد، در نوع این مسئله اقامه نشد، بدونید این کسانی که ادعای این کار رو کردن چی هم؟ دروغگو هستن و کاذبن. حالا من سوال مطرح میکنم خدمت. اگر احیانا یک کسی یه امر سوی رو متاسفانه میبیند، یه امر شنیعی رو خود شهادت میدهد به شهادت شهیدی، یعنی کاملا شاهد این ماجرا میشه، اما هیچ همراهی هم ندارد، یه شاهد است، یه شاهد است. بله مسئله خاصی و زشتی واقعا انجام شده، اما این انسان اگر بیاد ابراز این مسئله بکند که بگوید من چنین قضیه‌ای رو خودم دیدم، با دو چشم خود این ماجرا رو دیدم، آیا این انسان صادقه یا کاذبه؟ آیا این دارد دروغ میگد یا راست میگد؟ یک کسی ماجرایی را دیده است، صحنه ای رو مشاهده کرده است، با چشم خود علانیه این رو دیده است، این الان صادقانه داره صحبت میکنه که دروغ نمیگد، این که کاذب نیست، این به صدق داره صحبت میکنه، چنین مطلبی رو خداوند سبحان کذب میگه. خیلی دقت کنید، خداوند فرمود اگر چهار شاهد نیاد این کذبه، این صدق نیست، و حالی که تلازمی نداره، ممکنه واقعا چنین ماجرایی پیش اومده باشه در واقع، اما ما شاهد بجرا کردیم، شاهدی برای این ماجرا نیاوردیم، اقام میکنیم، حالا که میایم لب باز کنیم به ما میگن چی؟ میگن ای دروغ بود، ما میشیم کازه. آیا این چه نکته وجود داره در این ماجرا و سری که در این بحث هست چیست؟ برای که مقداری جنبه اخلاقی و تنور فقهی هم پیدا کنه بحث و در این حال نکته لطیف آیه شریف را خدمت عزیزان باز بکنم، این آیت دارید که شارع مقدس و شرع مقدس اسلام یک مبانی خاصی در پاری از احکام داره و در مثال داره. برمان مثال ارز میکنم، این مثال مبتلا بحث نوعا برمان محترم، ماها هممون به هر حال به نوعی این قضیه رو در بحث طهارت داریم، در بحث حلیت هم داریم. خب ما برخورد میکنیم با یه محیطی، وارد میشیم به یه فضایی و از به خدمت رو نمیدارم، دست ما تر از رطوبت دارید، میخوام دست بزنیم به در، پنجره، زمین، ظرفی، وارد جایی فضایی میشیم، سابقه اینجا رو نداریم، نمیدانیم آیا این محیط پاک بوده پاک نبوده، آیا این فرش پاک بوده، میخوام نماز بخونم، آیا صحیح هست صحیح نیست، این وسوسه ها و دغدغه های خاطر رو ما داریم، مثلا به عنوان نجاست طهارت میخوایم ما از یه مالی استفاده کنیم، نمیدانیم آیا این مال حلیت داره شرعا یا حلیت نداره، بنایی که شرع مقدس در اینجا میگذارد بنای بسیار بسیار عمیق و دقیق است، یعنی شرع به ما میگه مجموعه اموری را که شما پیرامونتون میبینید، یا اینکه شما یقین به طهارت اینها دارید یا یقین به طهارت ندارید، هر چیزی رو که یقین دارید به اصطلاح طاهر است، خب خوشا به حال شما که میدارید یقینا این شی طاهر است، گاه شما یقین دارید این شی نجسه، این فرش رو خودتون به عینه نجاستش رو دیدید، حکم میکنید به اینکه نجس است، میذارنش کنار، استفاده هم نمیکنید. السلام علیکم و رحمت الله، این روشن. پس اینجا شد دو شکل، یا شما یقین دارید به طهارت این مکان یا یقین دارید به نجاست این مکان، اما همیشه این نیست، 33%، یک سوم میماند، آنی که شما مشکوک براتون، نمیدانید این فرش نجس هست یا نجس نیست، سابقه شب ندارید، هیچ خبرم ندارید، این رو چیکار کنید؟ اونجا که ما یقین به طهارت داریم نور و نلانور، اونجا که یقین به نجاست داریم وظیفه ما مشخص شد، اما اینجایی که 50-50 هم احتمال طهارت میدهیم هم احتمال نجاست میدیم، چه باید بکنیم؟ ما به عنوان مسلمان داریم مسائل، میدونید که بدون هیچ شک و شبهه شارع مقدس میگه اینجا چه جاری کنید؟ اصالت و طهارت جاری کنید، بگید کل شیء لک مطلق، کل شیء لک طاهر، بگید اینها برای شما طاهر است، پاک است. شما اگر ثابت دیگه نجاست ندارید و یقین به نجاست هم ندارید، شک در نجاست دارید، این رو بگید پاک، این پاک است. شما اگر یقین به حرمت این شی دارید، بینی و بین الله خود به وظیفتون عمل کنید، حرام بدانید. شما اگر یقین به حلیت این شی دارید، نوش جانتون بخورید. اما اگر شک به طهارت، شک به حلیت یا حرمت دارید، مشکوک الحلیه رو شارع مقدس به شما میگوید با او معامله حلال کنید. بگویید حلال است. این قاعده کلی است. و این حکم خیلی مشکلات رو حل میکنه. یعنی گاهی من عرض کردم، ببینید مجموعه اشیاء پیرامون رو شرع مقدس 100% رو میگه 67% اون پاک، 67% اون پاک، 33% اون نجس. اونی که یقین به نجاست دارید میشه 33%، اون 67% میشه آنی که یقین به طهارت دارید و اون که شک در طهارت دارید. این چقدر زندگی رو برای ما راحت میکنه اگر ما بنامون به این شیر بخوایم عمل کنیم و این راهی که نشان این همانه که باعث فعال شریعت سهلت سمه، شریعت سهله و سمه، این ذهن مبارکتون باشه، اون سهولت و سماحتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد در مقام تشریع و در مقام قانون گذاری است، نه در برخورد با قانون خدا. قانون بعد از اینکه وضع شد سهولت و سماحت نمی‌طلبد، باید وظیفه عمل کرد، اما در مقام تشریع
و در مقام قانون گذاری خدا یه سهولتی به انسان ها داده است. دین رو برای ما مسلمان ها در مقام وضع قانون شریعت عزیزان آسان کرده، دشوار نکرده. این حکم شرعی است در اینجا. حالا البته چون اینو عرض میکنم این تفسیر ماده شما باید بگیم، حالا یه کسی اشتراط خاصی دارد، دنبال یه مسائل است، یه وادی سلوکی است، نمیدارم میخواد به یه مراتبی از تقوا نصف پیدا کند، المؤمن ینظر به نور الله، میخواد یه نورانیتی در وجودش بیاد، میخواد مثل عموم جامعه زندگی نکند، این بحث دیگه است. اون انسانی که این فکرها رو دارد او از همون مشکوک هم اجتناب میکند، اون نسبت به همون مشکوک و به حرمه هم اجتناب میکند و مسلم احتیاط در این موارد یه برها روچانی دارد و یه نورانیتی در وجود انسان میده، یه امتیازاتی ایجاد میکنند. اما حکم خدا و قانون خدا همین که عرض کردم در باب طهارت و در باب نجاست شارع مقدس و شریعت این طور با ما برخورد میکنه. اما اون طرف قضیه در پاره از موارد میبینید آنچنان بیخ حکم رو شرع و شریعت محکم گرفته است و قوی برخورد میکند شارع مقدس که هیچ جای اقماز و گذشتی نیست. و خلاف باب طهارت و باب نجاست ببینید وقتی صحبت از عرض و آبروی مسلمانان است، هنگامی که صحبت از حیثیت و عرض و آبروی مسلمان به میان میاد، اینجا شرع مقدس به گونه دیگر عمل میکنه. اینجا بنا شرع این است که به هر حال یه احکام خاصی وضع میشه. اصلا بزرگان اصابت و احتیاط فدماء و الفروج و الاعراض، احتیاط در جان، احتیاط در خون، احتیاط در جان، احتیاط در نوامیس، احتیاط در اعراض و آبرو به عرض مسلمانان. اینجا اگر هرچی احتیاط داریم نیاز نیست ما پنجامت رو دستمون آب بکشیم، دستمون رو از حیثیت و آبروی انسان ها آب بکشیم، پنجامت نیاز نیست ما خیلی بگیم پاک شد یا نجس شد، به وزیتمون اونجا به مقدار لازم عمل کنیم. اما ببینیم با حیثیت و اعتبار مسلمانان در جامعه چه می کنیم، اونجا احتیاط بیشتری داره. تمام مطلب عرض شد که این یه جمله رو خدمت عزیزان اینجا در آیه ملاحظه کنیم. شارع مقدس قرآن میگه اگر احیاناً فاذ لم یأتوا بالشهداء، اگر چهار تا شاهد نداشتن اقامه کنند بینی و بین الله، اگر ماجرایی هم حقاً محقق باشد و واقع امر چنین باشد، اما شارع میگه فاولئک عند الله هم کاذبون، اینها ممکنه واقعاً کاذب نباشند، یعنی خدا یعامل معهم معاملت کاذب، خداوند در این شرایط این کس و این جماعت را کاذب میداند، یعنی معامله کاذب با اینها میکنند، اینها صادق نمیدانند. و این همینه که عرض کردم خدمت عزیزان، این بحث اینه که به این سادگی نباید کسی رو بخوابانند و شلاقش بزنند. این به این سادگی نیست که اگر یه ادعایی شد مثلا فرض بفرمایید حیثیت به اعتبار یک کسی دیگه سوال دارد، لذا این دقت و انضباط رو خداوند سبحان بیشتر در باب آبرو و ارث همان گونه که عرض کردم مطرح میکنند. چه این آیه هم از همین موارد و از همین مصادیق است که این تعلیم رو خداوند در قرآن دارد. خب تا اینجا دو تا لولا مطرح شد. لولا سمعتموه، اگر شنیدید، این شنیدن شما دردی رو درمان نمی کرد. ظن المؤمنون و المؤمنات، این گمان شما، ببینید یک یک پشت سر هم هی خداوند مطلب رو اصلا ردیف به سلسله وار مطرح می کند و وظیفه رو تعیین می کند. این گمان شما، همونطور که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، شرع مقدس را کاربردی ارائه می کند. عزیزان خیلی بحثه، گاهی ما یه مطلب رو داریم به شکل تئوری خام، اما این را عملی کردن، عینی کردن، کاربردی کردنش مهمه تا مردم الگوی رفتاری به عملی بگیرند از این بیان. وقتی که چنین سوء ظن و گمانی در وجود شما آمد، آمد راه اومدنش نتونستید ببندید، اختیاری نیست، اومد در دلتون، اما ما راه عملیش رو بهتون مطرح کردیم. ایشو بس کردیم ازا زننت، هنگامی که ظن سوء و گمانی نسبت به مسلمان برات اومد دو وظیفه پیش میاد برات. اینجا به تعبیر معصوم اگر چنین حالاتی پیش آمد فلا تحقق، اینجا جای تحقیق و پیگیری ندارد در سوء ظن. اگر حسن ظن هست فرو دنبالش، اگر سوء ظن نشد اینجا دست بردار، اینجا نمید تحقیق کنی، اینجا جای پیگیری و دنبالگیری نیست. اگر چنین است دوم ازان زننده فلا تغذه، اگر چنین حالتی پیش آمد حکم نکن و قضاوت نکن، زود صادر نکن رأیت رو که بله چنین است و چنان است، متهم کن افراد را به این حسن زن، به این سوء زن نیجه متاسفانه در وجود تو ایجاد شده است، چنین وظیفه‌ای رو نداری. این رو فرمود خداوند سبحان. به انفسهم رو فرمود اتهام به دیگران زدن اتهام به خودتون زدن است، بدون حیثیت به اعتبار جامعه رو رعایت کردن، بها دادن به شخصیت خودتون به حیثیت به اعتبار خود شماست. قالوا هذا افکن مبین، در این صحنه ها لبتون رو نبندید، کناری نمیشینید، به حق سخن بگویید، شامتش داشته باشید، لبتون باز کنید، به وظیفتون سخن بگید. لولا جاو علیه، باز حساسیت بیشتر رو نسبت به این مسئله همونطور که عرض کردم خداوند سبحان در اینجا مطرح کرد. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، که بحث فردا شب است انشاءالله خدمت عزیزان، و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم. این صحنه بسیار صحنه مهمی بود، اگر نمی بود فضل خداوند و رحمت خداوند بر شما، اگر فضل و رحمت خداوند نمی بود در دنیا و آخرت، شما دچار می شدید، فرو می رفتید در عذاب سنگین و دشواری بزرگی که حاجت به شرح و بیان است. این فضل خداوند چیست، رحمت خداوند چیست و مراد از این قسمت مطالب در ادامه بحث چه خواهد بود، که انشاءالله فردا شب منظر مبارک عزیزان ادامه بحث و گفتگو رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده از لطائف و ظرائف کلام خودش رو به همه ما کرامت برماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. سلامتون هم بفرم. اشاره می کردیم به مصائب و دردهای جانکاه اهل بیت عصمت و طهارت در این ایام و در فضای غم‌انگیز کوفه با هم قدم می‌زدیم. اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان وقتی که اون جملات و گفتگوها و مطالب میان وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها و عبید الله زیاد جریان پیدا کرد و اون جمله رو که بانو هر بودن که به خدا رسن، اون که ما دیدیم از صبح خداوند سبحان با ما نبود مگر جمیل و زیبا، اون که ما دیدیم عنایت خداوند بر ما خالدان بود و جز این نبود. در یه جا وقتی که مطالب بانوی بزرگوار حضرت زینب سلام الله علیها به پایان رسید و اون کلمات قرار رو در این مجلس غیر مجلس شام در این مجلس با اون خطبه‌ای که اشاره کردن به بعضی از بخش‌های اون دیشب مطرح فرمودند، اون کسی که از همه بیشتر قدر کلمات بانو و این بزرگ بانوی عالم اسلام رو می‌دانست کسی نبود جز وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین، که وقتی که مطالب حضرت زینب به پایان رسید دیگه اون فرازهای آخر فرمودن امه جان بس است، امه جان کفایت می کند، به خدا قسم که تو عالمه ای هستی که معلم نداری، تو شخصیتی هستی که کس به تو دانشی نیاموخته است، تو شخصیت فهیمه ای هستی که کسی به تو چیز نیاموخته است، تو از دامن مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها پدرمون علی علیه السلام مطلب رو گرفتی به دانش آموختی. خب این مجلس گذشت، جمله امشب من ادامه همون حکایت دیشب است، مطلب گذشت و متاسفانه یکی از اعمال شنیعی که عبید الله زیاد دستور انجام اون داد این بود که سرهای این بزرگان و این وجوه و این چهرهای عظیم ابی عبدالله الحسین و یاران بزرگوارشون رو در کوچه ها و در خیابان های کوفه به گردش را آوردن بعد از این مجلس. اینجاست که صحابی پیغمبر زید بن ارقم نقل می کند که در خانه نشسته بودم ناگهان صدای صوت حزینی را شنیدم که با آهنگی خاص قرآن می خواند. احساس کردم این صدای قرآن خواندن صدای انسان معمولی نیست. سر را از پنجره برون آوردم ببینم چه کسی مشغول خواندن قرآن است. آنگاه باد چشم خود دیدم که بر فراز نیزه سر ملامت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین دارد تلاوت می کند. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.